کتاب فقط برای تفریح، فصل سوم، فرش قرمز، بخش هفتم، نوشته لینوس توروالدز و دیوید دیاموند. خیلی روزها با این خیال از تخت بیرون می آمدم که خوش شانس ترین آدم روی زمینم. یادم نیست که چهار شنبه 11 آگوست 1999 هم یکی از این روزها بود یا نه، ولی منطقا باید بوده باشد. در دومین روز از همایش و نمایشگاه تجاری جهانی لینوکس بودیم که در مرکز همایش های سنخوزه جریان داشت. دیرک هندل، مدیر اجرایی شرکت زوزه که از آلمان برای نمایشگاه خودش را به آمریکا رسانده بود، شب را روی تخت مهمانخانه ما سپری کرده بود. سالها بود که او را می شناختم. یکی از افراد قدیمی ایکس فری 86 و از فعالان بخش گرافیک لینوکس بود. او پدرخوانده دانیلا هم به حساب می آمد. من بیدار شدم و برای تاو و دیرک کاپوچینو درست کردم. تمام سنخوزه مرکوری نیوز را خواندم. البته به جز بخش ورزشی و تبلیغات را، و بعد سوار توییتایم شدم تا مسیر 10 کیلومتری به سنخوزه را طی کنم. یادم از با کلی آدم دست دادم. این روزی بود که قرار بود ردهت سهام خود را عمومی کند. شرکت سالها قبل به من پیشنهاد سهام کرده و اخیراً هم کاغذهایی برایم فرستاده بود که حتی فرصت نکرده بودم به آنها نگاه کنم. پاکت سهام یک جایی دوروبر کاغذهای انباشته شده در اطراف کامپیوترم جا خوش کرده بود. یادم است که واقعاً دوست داشتم کار ردهت به خوبی پیش برود. البته منظورم در مورد جزئیات بورس نیست، چون از آن سر در نمی آوردم. من به دلیل دیگری به این جریان علاقه داشتم و آن این بود که موفقیت عمومی شدن سهام ردهت به معنای موفقیت تجاری لینوکس خواهد بود. به همین دلیل از صبح کمی عصبی بودم. البته مشخصا تنها کسی نبودم که عصبی بود. چند هفته بود که بازار بورس وضع خوبی نداشت و افراد اصولا به این مشکوک بودند که شاید ردهت نتواند کل سهام خود را بفروشد. در واقع وضعیت لیکویدیتی ایونت واقع شد. در سالن کنفرانس به ما گفتند که سهام اولیه ردهت به مبلغ 15 دلار فروخته شده. شاید هم 18 دلار، یادم نیست. نکته مهم این است که در آخر معاملات آن روز این رقم به 35 دلار رسیده بود. رکورد نشکسته بودیم، ولی اوضاع خوب بود. یادم است که حین رانندگی به سمت خانه به همراه تاو و دیرک احساس آسودگی می کردم. بعد که در مورد پول فکر کردم، هیجان زده شدم. پشت ترافیک شاهراه 101 بود که کشف کردم در عرض چند ساعت از حساب بانکی در حد صفر به وضعیتی نزدیک به 500,000 دلار ارتقا یافتم. قلبم شروع کرد به تند زدن. این ارتقای مالی را به سختی باور می کردم. هیچ ایده‌ای در مورد بورس نداشتم و در نتیجه تصمیم گرفتم که بیشتر یاد بگیرم. پس به لری آگوستین زنگ زدم که مدیرعامل وی ای لینوکس بود. به او گفتم که در آشنایان من تنها کسی است که از بورس سر در می آورد. دقیقا این را گفتم. تو یک کارگزار بورس یا کسی شبیه به این سراغ داری؟ چون نمی خواهم برای فروش سراغ ای بی بروم. ردهت به جای چند سهم سر راست، یک سری گزینه ها جلوی من گذاشته بود. نمی دانستم که برای استفاده از این سهام باید چه کار کنم. می دانستم که سهام را نمی شود همان لحظه فروخت، ولی نمی دانستم که این امر شامل من هم می شود و هیچ نظری هم در مورد مالیات مرتبط با سهام نداشتم. لری که از این کارها سر در می آورد و خیلی ها را هم می شناخت، من را به لمن برادرز معرفی کرد. به نظرم اگر لری من را معرفی نکرده بود، لمن اصلا من را تحویل نمی گرفت، چون مشتری های بسیار بزرگتری داشت. او قول داد که بهترین گزینه را پیدا و به من اعلام می کند. در همین حین و دو روز بعد از اینکه سهام عام شده بود، کسی از اداره نیروی انسانی ردهت یا شاید هم وکیل آنها با من تماس گرفت و گفت که پیش از عام کردن سهام آن را قسمت کردند. از این جمله هم سر در نمی آوردم. پس به سراغ پاکت سهام رفتم که هنوز هم بازش نکرده بودم. در پاکت به زبان ساده توضیح داده بود که سهام من دو برابر شده است. نیم میلیون دلار من حالا شده بود 1 میلیون دلار. با وجود تصویری که به عنوان یک گیک توده‌ای و پرهیزگار که در فقر زندگی می‌کند از من در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده بود، این جریان عملاً باعث شده بود که به هذیان گفتن بیفتم. ماجرا همین بود. من نشستم و کل کاغذهای قانونی رتحت را خواندم. بله، من برای فروش سهام باید 180 روز صبر می‌کردم. درک می‌کنید 180 روز چقدر طولانی است وقتی شما برای اولین بار روی کاغذ میلیونر شده اید؟ حالا یک ورزش جدید داشتم. بررسی روزانه ارزش سهام رتحت که در طول 6 ماه بعد از عام شدن افزایش می‌یافت. سهام من به شکل پیوسته زیاد می‌شد و چند باری هم جهش کرد و باز هم به رشد ادامه داد. یک بار هم سهام رتحت دوباره تقسیم شد و در بهترین حالت من 5 میلیون دلار پول داشتم. رتحت با مبلغ پایینی شروع کرد و در وال استریت قدم به قدم بالا رفت و هر واقعی که حتی ربط اندکی هم به اینترنت داشت باعث رشد آن می شد، چون به نوبه خود باعث کشف مجدد لینوکس می شد. ما در طول زمستان 1999 سهام منتخب بورس بودیم. متخصصان بورس به تلویزیون می آمدند و در مورد این سیستم عامل عجیب و کوچک که در حال به زانو در آوردن مایکروسافت است صحبت می کردند. تلفن من هم دائما زنگ می زد. اوج لذت روزی بود که وی ای لینوکس هم سهام خود را در 9 دسامبر به بورس عرضه کرد. این موفقیت ماورای تصور همگان بود. من و لری آگوستین برای حضور در اولین جلسه خرید و فروش عمومی سهام به سان فرانسیسکو رفته بودیم. من لباس همیشگیم را پوشیده بودم، یعنی یک تیشرت رایگان و صندل. همسر و بچه ها را هم با خودم برده بودیم و صحنه وول خوردن بچه های نوپا در مسیر رفت و آمد بانکداران بزرگ دنیا باید صحنه بامزه‌ای بوده باشد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. نمودارها نشان می‌دادند که وی ای لینوکس در روز اول مبادله سهام به مبلغ 300 دلار برای هر سهم مبادله شده است. این سابقه نداشت. حتی اگر نمودارها را نمی‌دیدیم، به راحتی می‌شد موفقیت را از رفتارهای عجیب بانکدارانی که گویا کانال‌های CNN و بلومبرگ جادویشان کرده بود، حدس زد. لری خونسردی همیشگیش را حتی در این مرحله هم از دست نداد. البته فکر می‌کنم در کل جریان فروش یک موجه هم نزد. البته دقیق نمی‌توانم بگویم چون مشغول تعقیب و مهار بچه‌ها بودم. حتماً حتی قبایل جنگ‌های بارانی ماداگاسکارا هم می‌دانند که این داستان چقدر لری را پولدار کرد. او که تقریباً بدون هیچ پشتوانه مالی خودش را به سان فرانسیسکو رسانده بود، در بازگشت به سیلیکون ولی چیزی در حدود 1.6 میلیارد دلار پول داشت. و همانطور که رسانه ها هنوز هم علاقه دارند تذکر دهند، تازه 20 خورده‌ای سال داشت. اما قضیه من اینطور بود که وی ای لینوکس هم چند گزینه برای دریافت سهام به من پیشنهاد کرده بود. این بار هم مثل مورد رتحت، تا 6 ماه حق نداشتم سهامم را بفروشم، ولی برخلاف رتحت که سهامش دائما افزایش یافته بود، سهام وی ای لینوکس فقط و فقط پایین رفت. بعد از آن شروع طوفانی برای 1 سال سهام فقط پایین رفت و به 6.62 هم رسید. بخشی از این سقوط به خاطر اصلاح بازاری بود که در ماه آوریل کل سهام‌های تکنولوژیک را با کاهش ارزش مواجه کرد. اما علاوه بر این، دوره محبوب بودن سهام لینوکس هم با آب شدن یخ‌ها در بهار تمام شده بود. به خاطر دوره انتظار من نمی توانستم سهامم را حینی که قیمت آن هنوز بالا بود بفروشم. این دفعه برخلاف دفعه قبل، دنبال کردن وضعیت بازار از نظر روانی برایم مشکل بود، چون هر بار که به تخت خواب می رفتم می دانستم که فردا صبح با پشتوانی مالی کمتری از خواب برخواهم خواست. البته هنوز احساس می کردم که خوششانس‌ترین آدم روی زمینم. لینوس یک روز ژانویه با ماشین به دفتر کارم در ساوسالیتو آمد. بعد از اینکه به خاطر استفاده از مکینتاش و سیستم عامل غیر لینوکسی کمی با من شوخی کرد، پشت دستگاه نشست تا پیشنویس اولیه مقدمه مفصلی که از زبان اول شخص یعنی خودش نوشته بودم را بخواند. من شاید فقط 5 سانتی متر آن طرف تر نشستم، تنها صدایی که از لینوس درآمد وقتی بود که به پاراگرافی رسید که در آن میگفتم هیچ وقت فکر نمی کرد. به جز جین سیبلیوس و نیکی رندر تنها فوق ستاره‌ای باشد که فنلاند تحویل جهان داده است. بعد از شاید حد اکثر 10 دقیقه خواندن را تمام کرد و تنها نظرش این بود که پسر عجب جمله های طولانی می نویسی. 2 ساعت بعدی را صرف کوتاه کردن جمله ها، استفاده از بعضی کلمات که او ممکن بود برای گفتن همان حرفا استفاده کند و تمرین کار 2 نفره کردیم. در نهایت فصل اول را بستیم. بعد لینوس سعی کرد وضوح تصویر نمایشگر مسطح من را بهتر کند. موفق هم نشد. این نمایشگر سال گذشته جدیدترین مدل بازار بود و من با داشتن آن احساس تشخص می کردم. لینوس گفت از روی یک چنین چیزی چطور می توانی چیزی را بخوانی؟ بالاخره هم نتوانست وضوح تصویر را به چیزی که از نظر خودش قابل قبول باشد ارتقا دهد. بعد یک کاغذ پیدا کرد، شروع کرد به کشیدن نمودارهایی برای توضیح این که نمایشگر چطور کار می کند. یک جایی بالاخره متوقفش کردم و گفتم برویم کمی سوشی بخوریم. لینوس گفت این جریان پول دارد من را دیوانه می کند. مجبورم صبر کنم تا دوره انتظار سهام تمام شود. مثل این است که کلی پول دارم ولی اصلا پول ندارم. نمی توانم از فکرم بیرونش کنم. من ساکی سفارش دادم. او آب میوه سفارش داد چون می خواست رانندگی کند. تا امروز ما هیچ وقت بیشتر از 5000 دلار در حساب ما نداشته ایم. البته به جز کمی سهام که به عنوان پسنداز خریده بودیم و قرار بود به آن دست بزنیم. این همه پولی بود که می توانستیم خرج کنیم. حالا یهو روی کاغذ این همه پول داریم و غیره. مثلا چقدر؟ 1-2 میلیون؟ تقریبا 20 میلیون دلار. این ارزش سهام وی ای لینوکس است. به شرطی که بیشتر سقوط نکند. اما تا 6 ماه آینده که دوره انتظار تمام شود نمی توانم به این پول دسترسی داشته باشم. نه، حالا شده 5 ماه. راستش من متوجه مشکل نمی شوم. مشکل این است که باید قبل از خریدن یک خانه بزرگ 5 ماه صبر کنی؟ نمی خواهم از همدلی دریغ کنم ولی این... هی صبر کن، اول به نظر می رسد با این پول می شود هر خانه ای را خرید، ولی توجه کن که ما یک خانه 5 اتاق خوابه لازم داریم که دورش زمین کافی باشد تا بتوانیم صدای حیوانات را بشنویم. و تازه من هر روز سر کار بیلیارد بازی می کردم، پس یکی از اتاقها باید آنقدر بزرگ باشد که یک میز بیلیارد در آن جا شود. یک واحد مجزا هم می خواهم که وقتی پدر مادر تاو می آیند یا وقتی که دوستان خواهر من می خواهند به من سر بزنند برای نگهداری از بچه ها چند ماهی اینجا بمانند. جایی برای خوابیدن داشته باشند، بامزه است. وقتی از فنلاند به آمریکا آمدیم، پاتریشیا آمد. وقتی دانیلا آمد داشتیم از آپارتمان سابق به خانه دوبلکسمان می رفتیم، ولی حالا پس شما 2 نفر برنامه یک بچه جدید را دارید. خب ما به امور اجازه می دهیم به شکل طبیعی پیش بروند. از جایی که من می آیم به جای جمله تو می گویند داریم سعی می کنیم یک بچه دیگر داشته باشیم رفیق. به هر حال ما به جای زیادی نیاز داریم. به اوپن هاوس سر زده ایم ولی خانه ها به شکلی باور نکردنی گران هستند. منظورم این است که اول که صحبت 20 میلیون دلار می شود تصور می کنی که با آن می شود هر خانه ای را در هر جای دنیا خرید، ولی خانه های 1.2 میلیون دلاری در وودساید دیدیم که هیچ زمینی اطراف آنها نبود و عملا هم به مخروبه تبدیل شده بودند. مناسب ترین خانه ای که دیدیم 5 میلیون دلار قیمت داشت. این را باید بدانی که وقتی 20 میلیون پول داری نصفش صرف مالیات خواهد شد. پس از این 20 میلیون فقط می شود روی 10 میلیونش حساب کرد و نکته وحشتناک این است که خرج یک خانه 5 میلیونی سالیانه 60,000 دلار است. پس باید پولی هم برای این کار کنار گذاشت. نمی دانم این اولین و احتمالاً آخرین باری است که اینقدر پول نصیب من شده و نمی خواهم زندگیم را طوری گسترش دهم که بعداً از پس ادامه زندگی بر نیایم. هیچ وقت هم دوست ندارم وام بگیرم. وضعیت بد هم نیست، برای متاسف نیستم. احتمالاً اگر سهام ترانسمتا خوب فروش برود زندگیت تضمین خواهد بود. بله، ولی من آنجا فقط یک مهندس معمولی هستم، پس سهام چندانی به من نخواهد رسید. حقوقم هم که آنقدرها زیاد نیست. لینوس، در موقع لزوم میتونی پیش هر سرمایه دار بزرگ این شهر بروی و هر چقدر که بخوای پول بگیری. فکر کنم حق با تو باشد. پایان بخش هفتم از فصل سوم فرش قرمز. برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسان مراجعه کنید.